حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هبى أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
ای کعبه حقیقت و ای قبله طریقت رکن یمان و ایمان عین الصفا صفا ای رحمت الهی دریاب مفتقر را مولام به یک نگاهی بنواز این گدا را
اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه طاعات و عبادات شما به درگاه حضرت دوست. من بغیر از تو نبینم در جهان، قادرا پروردگارا جاودان. من تو را دانم، تو را دانم، تو را حق، تو را کی غیر باشد ای خدا. چون به جز تو نیست در هر دو جهان، لاجرم غیری نباشد در میان. اولین و آخرین و ای احد، ظاهرین و باطنین و بی عدد، این جهان و آن جهان و در نهان، آشکارا در نهان و در عیان. هم عیان و هم نهان پیدا تویی، هم درون گنبد خضرا تویی. از ازل بودی و باشی همچنان، تا ابد هستی و باشی جاودان. عالمان در علم او در ماندند، عارفان از عرف او وا ماندند، عاشقان از عشق او حیران شدند، هر دم از نوعی دگر بی جان شدند. خب دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، امیدوار هستم تا این لحظه برنامه هایی که همکاران ما تقدیم حضورتان کردن مورد پسند و مورد دلچسبی شما عزیزان واقع شده باشه. یکی از برنامه هایی که شخصا خیلی علاقمند هستم گوش بکنم همین برنامه انعکاس هست که همکاران ما در این برنامه زحمت میکشن، آخرین اطلاعات و آخرین تحلیل های سیاسی اقتصادی را و اجتماعی را در این برنامه ارائه میکنه، که ضمن اینکه ازشان تشکر میکنم، از شما دعوت میکنیم این برنامه را بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم باز هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون می‌کنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و با بررسی و تحلیل آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان عزیز شنونده و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. وقوع انفجار در کابل و کشته شدن معاون والی کابل در اثر آن. و برخوردهای دوگانه غربی ها در مسئله اعدام عناصر مخرب و تروریستی و تروری دانشمندان هسته‌ای ایران. بر اثر انفجاری که صبح امروز در کابل پایتخت افغانستان با وقوع پیوست، معاون والی کابل کشته شد. به گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان، حوالی ساعت 9:40 صبح امروز موتر نوع لندکروزر محب‌الله محمدی معاون مقام ولایت کابل در ساحه مکروریان 4 هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت و کشته شد. معاون والی کابل و سکرترش کشته و 2 از محافظان هم زخمی شدند. آریان این رویداد را تروریستی و جنگی خوانده. همچنین در تیراندازی صبح امروز در مربوطات حوزه 12 شهر کابل، یک نیروی پلیس کشته شد. مسئولیت این رویدادها را شخص یا گروهی به عهده نگرفته. در همین ارتباط می‌خوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما سید محمد امین عالمی در کابل که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای عالمی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشد. جزئیات انفجار صبح امروز از زبان شما بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. با گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، حوالی ساعت 9:40 صبح امروز انفجاری در مربوطات مکروریان از حوزه 9 شهر کابل اتفاق افتاده که هدف انفجار هم آقای محمدی معاون ولایت کابل بوده. بر اساس آماری که توسط وزارت امور داخلی افغانستان منتشر و تایید شده، در این انفجار آقای حمیدی معاون والی کابل همراه با دستیارش کشته شدند و 2 از محافظان وی هم زخم برداشتند. فراموش نکنیم که این انفجار در حال امروز در کابل رخ داد که در ساعات صبحگاهی افراد مسلح ناشناس با گلوله‌باری بر یک سرباز پلیس در منطقه بودخاک از مربوطات ناحیه 12 شهر کابل او را هم کشتند. تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این ترور و انفجاری که امروز در شهر کابل اتفاق افتاد و به دوش نگرفته، اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صفحه توییترش نگاشته که دشمنان صلح امنیت و دشمنان عزت و سلامت مردم افغانستان با راه اندازی این حملات و دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت هرچه بیشتر میان مردم هستند. اما با گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، نیروهای دفاعی امنیتی این کشور در جای جای سرزمین افغانستان همواره در تلاشند تا لانه های تروریستان را در هم بکوبند و پاسخهای دندان شکن و سختی نسبت به عملکرد آنان مبنی بر کشتار افراد غیر نظامی، هدف قرار دادن کارمندان ملکی و حتی نظامی دولت بدهند.
بله آیه عالمی، خب ما از یک طرف بحث مذاکرات صلح افغانستان را داریم در دوحه قطر و از طرف دیگه حملات طالبان افزایش پیدا کرده. از او طرف مقامات افغان هم پیشنهاد کردند که ادامه مذاکرات در داخل افغانستان صورت بگیره. خب چطور ارزیابی میکنید وضعیت را ای عالمی؟
مسئله ای که قابل نگرانی هست همانا همزمان شدن افزایش ناامنی ها در افغانستان با روند گفتگوهای صلح موسوم به گفتگوهای میان افغانی است. با آنکه دو طرف مذاکره کننده اخیراً توافق کردند که تا تاریخ 5 جنوری سال جدید میلادی روند مذاکرات را متوقف بسازند، اما دولت افغانستان خواهان پیشبرد و تداوم مذاکرات بین الافغانی در داخل افغانستان هست. عبدالله مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در اظهارات جداگانه با تأکید به این که انتقال گفتگوها از دوحه به هر جایی در افغانستان میتواند باعث پیشرفت در روند گفتگوها شود، خاطر نشان ساختند که موارد عمده‌ای که دستاورد این امر میتواند حساب بشود همانا اشراف هرچه بیشتر مردم افغانستان بر این مذاکرات است. افزون بر این که رئیس جمهور افغانستان آقای غنی هم خاطر نشان ساخت که مسئله مصرف شدن بودجه کمتر نسبت به برگزاری نشست در کشورهای بیرونی هم یکی از مواردی است که کابل را بران داشته تا این پیشنهاد را داشته باشد. اما تا کنون در خصوص این پیشنهاد دولت افغانستان طالبان هیچ ابراز نظری نکردند.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای عالمی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید محمد امین عالمی همکار ما در کابل. اما شما عزیزان شنونده حتما در جریان هستید که چند روز قبل روح الله زم، یکی از عناصر مخرب و تروریستی در جمهوری اسلامی ایران، اعدام شد. کسی که در واقع کانال تلگرامی را راه اندازی کرده بود و از این طریق بسیاری از اختشاشات داخل ایران را رهبری میکرد و بسیاری از مسائل امنیتی و اطلاعات امنیتی را هم که به دست می آورد با واسطه هایی که داشت در اختیار سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی قرار میداد. خب این مسئله باعث واکنش کشورهای اروپایی، کشورهای غربی شد و اونا بیانیه هایی را دادن. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران سفرای آلمان و فرانسه را به وزارت امور خارجه ایران احضار کردند. آقای سید خطیب‌زاد از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری خودش در توضیح احضار سفرای آلمان و فرانسه به این وزارتخانه گفت که در پی صدور بیانیه‌های مداخله جویانه سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آلمان و وزارت خارجه فرانسه در ارتباط با اعدام روح الله زم، سفیر آلمان در ظرفیت رئیس دوره‌ای اتحادیه و نیز ظرفیت ملی و همینطور سفیر فرانسه توسط مدیر کل اروپای وزارت خارجه به این وزارتخانه احضار شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود در دیدارهای برگزار شده مدیر کل اروپای وزارت خارجه اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به بیانیه حمایت گرایانه اتحادیه اروپا و دو کشور اروپایی از عنصر شناخته شده تروریستی و حمایت‌های مالی و معنوی برخی کشورهای اروپایی از عناصر و گروه‌های تروریست که به طور مشخص اقدامات مجرمانه امنیتی را در همکاری با سرویس‌های جاسوسی غربی و رژیم صهیونیستی علیه ایران مرتکب شده و خود نیز به صراحت بدانها اقرار کرده اند و سفرای یاد شده ابلاغ کرد. خطیب‌زاده افزود در این دو دیدار مدیر کل اروپای وزارت خارجه با سفرای آلمان و فرانسه یادآور شد که برخی کشورهای اروپایی متاسفانه از سالهاست مأمن تروریست‌ها از گروهک منافقین گرفته تا جنایتکاران الاهوازیه شدند. این یک تراژدی تاریخی است که اروپا تروریسم را بر اساس منافع خودش به خوب و بد تقسیم کرده و به صورت گزینشی در راستای اهداف خودش استفاده میکنه. این چرخه باطل نفرت پراکنی، خشونت و تروریسم میراث همین رویکرد ضد بشری و ضد انسانی است. متاسفانه کشورهای اروپایی با پناه دادن به عوامل تروریست و جنایتکاری که دستشان به خون ملت ایران آلوده است و چشم بستن بر اعمال مجرمانه اونا از نظر ملت بزرگ ایران در اقدامات ننگین چنین عناصری سهیم هستند. همچنین توسط مدیر کل اروپای وزارت خارجه ایران و سفرای دو کشور گفته شد اینکه اتحادیه اروپا و کشورهای آلمان و فرانسه به جای عذرخواهی از ملت ایران و خانواده‌های شهدای عملیات تروریستی و مجرمانه و پذیرش سهم خودشان در این اقدامات مدعی حمایت از عوامل جنایتکار میشن قویاً محکوم بوده و از اساس مردود است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پایان افزود در این دیدارها خطاب با سفرای فرانسه و آلمان بر این نکته تاکید شد که بیانیه‌های صادر از سوی اونا مصداق دقیق برخورد دوگانه و منافقانه این کشورها در قبال تروریسم و فرار کردن از مسئولیت‌هایشان در مبارزه با اقدامات تروریستی است. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، و میخواییم با ایشون گفتگو بکنیم در این زمینه و واکنش هایی که به آن نشان داده شد. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر سروری و همکاران بزرگوارشان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام ارادت داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ و سپاسگزاریم از شما از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان اعدام روح الله زم هستین. کشورهای اروپایی در ارتباط با اعدام آقای زم که از عناصر مخرب و تروریستی بوده واکنش‌های مداخله جویانه‌ای داشتند. در ابتدا می‌خوایم که صحبت‌ها و تحلیل شما را بشنویم در ارتباط با فعالیت‌هایی که آقای زم انجام داد تا در نهایت منجر به محاکمه و اعدامش شد.
خب آیز در واقع یک جریان رسانه‌ای را ایجاد کرد. این جریان رسانه‌ای تنها فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانه‌ای محض نداشت،
بله،
بلکه در مدت فعالیت رسانه‌های مرتبط با آیزم این رسانه‌ها پایه‌گذار حرکت‌هایی بودند که بیش از یک اعتراض مدنی به اغتشاش و ایجاد درگیری و همچنین تلاش‌های برای به هم زدن نظم و امنیت عمومی منجر شد. بخش زیادی از اغتشاشات و درگیری‌هایی که در برهه‌های مختلف زمانی در شهرهای مختلف اتفاق افتاد در نتیجه فعالیت‌های مستقیمی بود که رسانه تحت مدیریت روح الله زم اونا را مدیریت تبری می‌کرد. رسانه‌ای که در اختیار آیزم بود عملاً به مردم نحوه به هم زدن امنیت عمومی مردم و همچنین آتش زدن و در واقع از بین بردن اموال عمومی و بیت المال را آموزش می‌داد.
بله.
خب همه اینها نشان می‌داد که رسانه‌ای که آیزم رهبری و مدیریت او را به عهده داشت، کار اطلاع رسانه برای از بین بردن امنیت عمومی در حال تلاش هست و فعالیت می‌کنند. به صورت طبیعی هر کشوری برای حفظ امنیت ملی خودش و برای حفظ نظم عمومی در جامعه با چنین رسانه‌هایی و با چنین افرادی برخوردهای جدی و قاطعی داره.
بله.
این برخورد در همه جای دنیا مرسوم هست، چون بین اعتراض مدنی و به هم ریختن نظم عمومی و از بین بردن امنیت عمومی تفاوت‌های بسیار جدی هست که هر عقل سلیمی این تفاوت‌ها را درک می‌کنه و به حکومت‌ها حق می‌ده که تفکیک قائل شود بین اینها و کسی را که برهم زننده نظم عمومی باشه و مردم را به شورش دعوت بکنه با او برخورد جدی داشته باشه.
بله. جناب آقای مبلغ، همینطور که شما اشاره کردین، خب جرم آقای زم کار ژورنالیستی نبوده. شما اشاره کردین که رهبری اختشاشات را به عهده داشته و از طریق رسانه‌ای که در اختیارش بوده تلاش کرده که اختشاشاتی را ایجاد بکنه که منجر به درگیری‌های در داخل ایران شد که خب افرادی متاسفانه در این درگیری‌ها جان خودشان را از دست دادن. خب در کنار اینا حتی بحث آموزش بم هم مطرح بوده، همکاری با سرویس‌های امنیتی بیگانه هم در ارتباط با آقای زم مطرح بوده. با وجود همه اینها ما شاهد برخوردهای دوگانه کشورهای غربی در این رابطه هستیم. کشورهای غربی خب خیلی وقتا از عناصر و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. در مقابل چنین اقدام‌هایی می‌بینیم واکنش‌های جدی نشان می‌دهند. از او طرف در قبال خیلی از اقدام‌های تروریستی و ترورهایی که انجام شده، خصوصا در ارتباط با دانشمندان ایرانی که شهید فخری زاده از آخرین موارد اونا بود، اینا کاملا سکوت کردند و کاملا منفعل نشان دادن و هیچ واکنش نشان ندادن. تحلیل بفرمایید آقای مبلغ.
ببینید جناب آقای دکتر، روح الله زم تنها اختشاشات را رهبری نمی‌کرد،
همونطور
که شما فرمودید، بلکه بخشی از فعالیت او به دست آوردن اطلاعات مخفیانه امنیتی و بخش دیگری از اطلاعات سیاسی بود که اینها را در اختیار سرویس‌های امنیتی معاند با جمهوری اسلامی ایران هم قرار می‌داد.
بله.
خب چنین کاری خیانت ملی به حساب می‌آید و یک جرم کلان و نابخشودنی است از سوی هر کشوری که باشه.
بله.
به طور مثال آمریکا در مورد ادوارد اسنودن که بخشی از اطلاعات مخفی آمریکا را، او هم اطلاعاتی از جنایت‌های که آمریکا در جاهای مختلف انجام داده، اینها را فقط افشاگری کرد، نه اینکه در اختیار کشورهای متخاصم و مخالف با آمریکا قرار بده. همین مقدار باعث شد که آمریکا یک واکنش بسیار جدی را علیه این آدم و بقیه افرادی که چنین جرم‌هایی را از نظر آمریکایی‌ها مرتکب شده باشند روی دست بگیره و تمام تلاش خودش را برای دستگیری این افراد و محاکمه این افراد روی دست بگیره و از همه ابزارها و فشارها برای به دست آوردن سرنخی از محل اختفاء یا محل زندگی این آدم‌ها استفاده بکنه.
بله.
خب چطور هست که آمریکایی‌ها برای افشای اطلاعات محرمانه خودشان، اون هم نه افشای اطلاعات محرمانه ای که در اختیار کشور مخالف قرار بگیره، بلکه افشای اطلاعاتی از جنایت هایی که در حق بشریت در حال انجام دادن هستن، اینقدر جدی هستن؟
بله.
ولی برای بقیه کشورها از افشای اطلاعاتی که مربوط به امنیت ملی اونهاست، نه خدای نکرده جنایت و آدم کشی ها و اقدامات ضد بشری، اینقدر حساسیت نشان میده. خب این به خوبی نشان میده که آمریکا و غرب یک برخورد دوگانه ای دارن نسبت به موضوع. این که آقای زم در اختیار سرویس های امنیتی غربی بوده و به نفع اونها و برای اونها کار میکرده علیه جمهوری اسلامی ایران مطلبی است که خود اونها بارها به او اشاره کردن و تصریح کردن. ناراحتی غربی ها از اتفاقی که برای روح الله زم افتاده این است که یک عنصر بسیار قویه که بخش زیادی از خوراک اطلاعاتی سرویس های اونها را تعمید میکرده از دست رفته. بنابراین در واقع اون چرا که فعلا ما از باب اعتراض از کشورهای غربی میشنویم این نیست که اونها نسبت به جان یک انسان احساس ناراحتی داشته باشند، بلکه اونها نسبت به از دست دادن یک نیروی مهم اطلاعاتی که بخش زیادی از خوراک سرویس های امنیتی اونها را تامین میکرد ناراحت هستند. اگر اونها برای بشریت ناراحت بودن، علل قاعده باید برای شهادت جناب آقای فخری‌زاده که یک دانشمند بود و یک مدیر توانمند بود و یک مسئول رسمی نظام بود و توسط جریان‌های معاند و مخالف در حالی که هیچ فعالیت نظامی هم نداشته و هیچ فعالیت خرابکارانه هم نداشته به شهادت رسید، هم باید اظهار ناراحتی می‌کردند. ما حتی یک بیانیه ساده هم از کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا ندیدیم که ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کرده باشن یا اظهار ناراحتی کرده باشن نسبت به این قضیه. پس نگرانی و ناراحتی اونها در رابطه با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و مسائلی از این دست نیست. اونها نگرانی هایی که دارن نسبت به نیروهایی است که به نفع خود اونها در سرویس های امنیتی فعالیت میکنن و روح الله زن هم یکی از این نیروها بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ. از شما با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، التماس دعا داریم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با اعدام روح الله زم و واکنش های دوگانه‌ای که غربی ها در ارتباط با موضوعات تروریستی معمولا دارن. و خب تروریسم خوب و تروریسم بد موضوعی است که سال هاست واکنش غربی ها کشورهای اروپایی آمریکا نسبت به مسئله تروریسم است. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. خب در گزارش های عالمی، صحبتی که با آقای عالمی میکردیم، بحث مذاکرات صلح هم مطرح شد و ای که به هر حال اون هیئتی که در دوحه قطر حضور داشتن اینا به افغانستان برگشتن. افغانستان خواهان برگزاری مذاکرات در داخل خاک افغانستان هست، ادامه مذاکرات را در واقع. خبرهایی را در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. در پی اعلام وقفه 3 هفته‌ای در مذاکرات صلح، هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان اعضای تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کابل بازگشتند. حبیب سرابی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت اعضای این تیم برای مشورت با سران دولت درباره دستور کار مذاکرات با طالبان به کابل بازگشتند. سرابی افزود تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان تلاش دارد روند مذاکرات بین الافغانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کنم. وی گفت در این مدت که بحث ها روی دستور کارهای مذاکرات صورت گرفته، موضوعات مهمی مطرح شده که نیاز به مشورت با سران دولت افغانستان و شخصیت های سیاسی دارد. این عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان همچنین افزود این تیم نه برای تعطیلات بلکه برای به دست آوردن مشورت ها، ایجاد یک نظر مشترک و کسب نظر مقامات ارشد دولت برای ادامه مذاکرات به کابل بازگشتند. بازگشت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل نشان میده که روند گفتگوهای صلح با طالبان وارد فضای جدی تری شده و به همین دلیل اعضای این تیم برای رایزنی و مشورت‌های بیشتر با سران دولت این کشور و همچنین رهبران گروه‌های سیاسی به افغانستان بازگشتند. مذاکرات بین الافغانی که با میزبانی دولت قطر در شهر دوحه پایتخت این کشور آغاز شده. در این مدت خب همینطور که شما عزیزان شنونده هم خیلی خوب میدانین با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده. پیش از بازگشت تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل در روزهای اخیر هم خبرهای درباره توافق دو تیم مذاکره کننده در قطر برای دستور کارهای پیشرو منتشر شده بود و بر اساس پیش بینی میشد که با پیشرفت در روند گفتگوها اخذ نظر مقامات ارشد دولت افغانستان و همچنین رهبران گروه‌های سیاسی این کشور برای ورود به مرحله سخت تصمیمات بزرگ در دستور کار تیم مذاکره کننده دولت قرار بگیره. مذاکرات صلح با طالبان به دلایل مختلف از چنان پیچیدگی‌های برخوردار هست که هر گونه تصمیم گیری در زمینه توافق‌های اولیه و نهایی با این گروه باید با اجماع سران دولت افغانستان و رهبران احزاب این کشور صورت بگیرد تا از پشتوانه ملی هم بهره مند باشد. با توجه به حساسیت‌های موجود در مسیر توافقنامه احتمالی صلح دولت افغانستان با طالبان، تیم مذاکره کننده دولت این کشور اختیار لازم برای اخذ تصمیمات بزرگ از جمله موافقت با خواسته های این گروه را نداره و تصمیم گیری در این زمینه در حال حاضر از طریق شورای عالی مصالحه ملی متشکل از مقامات ارشد این کشور و سران برجسته احزاب به پیش میره. به دنبال بازگشت اعضای هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان از دوحه قطر و اعلام وقفه سه هفته‌ای در مذاکرات، نمایندگان پارلمان در نشست عمومی خواستار ارائه گزارش این هیئت از پیشرفت مذاکرات صلح شدند. اونا خاطر نشان کردند که هیئت حکومت افغانستان باید به مجلس فراخوانده شده و جزئیات گفتگوها را با نمایندگان شریک ساخته و در مورد آجندای نشست‌های آینده با مجلس مشوره بکنند. مریم سما نماینده مردم کابل گفت که گلوس جرگه تاکنون در مورد گفتگوهای صلح واکنش نداشته و اکنون با برگشت هیئت حکومت ایجاب میکنم و اونا رو وادار به پاسخگویی به ملت کنیم. خب این خبرهایی بود در ارتباط با بحث مذاکرات صلح. اما یک از بحثایی که در روزهای گذشته خیلی در افغانستان مطرح بود بحث بودجه کد 91 پالیسی بود که ما در برنامه‌های گذشته انعکاس هم به این موضوع پرداختیم و با کارشناسان هم در ارتباط صحبت کردیم. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و کمیسیون مالی و بودجه این مجلس دستور داده که ظرف دو هفته چگونگی مصرف بودجه کد 91 پالیسی را بررسی بکنم. امیر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان خب همین دستور را داده و همچنین رئیس کمیسیون خواسته که گزارش کاری خودش را به نشست عمومی مجلس نمایندگان ارائه بکنه. درخواست بررسی از چگونگی مصرف بودجه کد 91 پالیسی از سوی میرافغان صافی رئیس این کمیسیون و صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس در نشست عمومی روز گذشته مجلس نمایندگان در میان گذاشته شد. قرار هست که آقای صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان چگونگی مصرف بودجه کد 91 پالیسی را در سالهای مالی 1398 و 1399 بررسی و نتایجش را به مجلس گزارش بده. این تصمیم در حالی از سوی مجلس نمایندگان گرفته میشه که بر اساس برخی گزارش ها به ویژه گزارش اخیر روزنامه اطلاعات روز، ارگ ریاست جمهوری و برخی مقامات دولتی در سالهای 1398 تا 1399 میلیون ها افغانی از بودجه کد 91 پالیسی به گونه غیر قانونی مصرف کردند. خب این گزارش واکنش شدید مقامات دولتی را برانگیخت. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری و وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری در ارتباط واکنش نشان دادند که خب بخشی از اظهارات همای صدیقی و همای وحید عمر را در روزهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با کارشناسان هم گفتگو داشتیم. خب روز گذشته این موضوع بار دیگر در پارلمان مطرح شد و نمایندگان خواستار پیگیری و شفافیت در این رابطه شدند. دعوت میکنیم که بخشی از اظهارات ناهید فرید از اعضای پارلمان افغانستان را در این زمینه بشنوید.
یک هست که توسط روزنامه اطلاعات روز یک گزارش تحقیقاتی در این مورد مطرح شد. عده‌ای از سیاسیون در این مورد عکس العمل نشان دادند. عده از مقامات حکومتی گفتن این گزارش دروغ بوده، عده گفتن که ولوسی جرگه در جایگاهی نیست که در این مورد از ما سوال بکنه، عده توهین کردن. چند مسئله را مقابل یادآوری میدانم. اول خود مقامات حکومتی بدانن که تاختن بر دیگران فساد اونها را توجیه نمیکنه. اگر اینها واقعا اختلاس نکردن، بیان برای مردم حساب بدن و حرف حساب بزنن و با توهین و بالاخره متهم کردن دیگران راه به جای نخواهند برد. مسئله دوم، اگر مقامات حکومتی میگن که این گزارش دروغ هست، به این معنا هست که قطعیه و بودجه سال گذشته را هم به مردم افغانستان دروغ گفتن، چون این گزارش بر اساس قطعیه و همو گزارش قطعیه و همچنین بودجه ملی ساخته شده و ما باید اون جدی بگیریم. مسئله بعدی این که میگن که شما خود شما در چی جایگاهی هستین، شما که از وضعیت مردم قریب خبر ندارین. بیشترین ارتباط رو نمایندگان مردم با کسانی داره که در فقر و بیچارگی به خاطر فساد غرق هستن. حتما نباید بی خانمان باشیم، حتما نباید بیکار باشیم تا بدانه وضعیت بیکاران و بی خانمان ها رو. همین که از مردم با مسئولیت نمایندگی بکنیم، مسئولیت خود رو به عنوان نمایندگان مردم در نظر بگیریم، بهترین کار رو به عنوان نمایندگان مردم کردیم و از آدرس نمایندگی خود از بحث نظارت بر عملکرد این حکومت فاسد ما قدم ارزنده رو برداشتیم. بحث دیگه احترام به و تقویت اصل آزادی رسانه ها هست که رسانه ها آزاد هستند گزارش های تحقیقاتی بدن، هر گزارش تحقیقاتی دیگه هم که در راستای مبارزه با فساد و آوردن شفافیت با شما از او استقبال میکنه و در مورد از او عکس العمل نشان بدیم و کسانی که در او با اسناد و مدارک واقعا فاسد اعلان میشن باید به سنوالی معرفی بشن. گزارش قطعیه رو همکاران عزیز ما رد کردیم، اعضای از او که در اختلاس شریک بودن به سنوالی معرفی کردیم. چرا حکومت او رو جدی نمیگیره؟ مگر این حکومت اگر شریک نیست چرا بحث به سنوالی معرفی شدن افراد فاسد رو جدی نمیگیره؟ مجلس نمایندگان مصممتر از همیشه باید جلو فساد دزدان و چپاولگران بودجه ملی و کد 91 رو بگیره. کمیسیون خاص هر چه زودتر تشکیل بشه، عرضه رو خدمت شما با امضای تعدادی از وکلا جناب رئیس صاحب تقدیم میکنیم. باور ما این هست بودجه 1400 قبل از به نتیجه رسیدن این قضیه نباید به تصویب برسه. تشکر.
ناهید فرید بود از اعضای پارلمان افغانستان. اما از جنوب افغانستان و از ولایت قندهار در کنار خبرهای ناامنی و مشکلاتی که مردم با او مواجه هستند، خبرهایی هم از برخی فعالیت‌های اقتصادی میرسه که خب خوشحال کنند است. یکی از این فعالیت‌ها پرورش ماهی در این ولایت هست. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات بیشتر را زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقتتان بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو بشنویم از فعالیت‌های گسترده پرورش ماهی که در این ولایت انجام میشه.
بله، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. دقیقاً با آن که در جنوب افغانستان در این اواخر جنگ‌ها و مسائل اقتصادی جدی پیش آمد و کاروبار با اون حدی که قبلا بود تاثیر مستقیم بالای این کارها داشتن، اما در که پیشرفت‌های مثبت هم در این حوزه هر سال ادامه دارد و تحولات مثبت اقتصادی هم پیش میاد. در همین سلسله ولایت قندهار در جنوب افغانستان از نگاه تکافو و خودکفایی ماهی یا گوشت ماهی تقریبا به مرحله خودکفایی رسیده است و مراکز بزرگ یا فارم های پرورش ماهی سال به سال در قندهار بیشتر می شود. و قبلا این مالات از کشورهای همسایه خصوصا از پاکستان به قندهار می آمد. ولی فعلا در قندهار به علت ایجاد فارم های پرورش ماهی که به اندازه بسیار زیاد اینجا ایجاد شده است، حتی قندهار به جایگاهی رسیده است که این صادرات را به ولایت های دیگر افغانستان هم هم داشته باشند.
بله.
این سال در مجموع در افغانستان پرورش ماهی ایجاد فارم‌های جدید در افغانستان بیشتر شده است.
بله.
و این تقلید به ولایت‌هایی که امکانات کم دارد هم رسیده است و در مجموع روز به روز فارم‌های پرورش ماهی در افغانستان بیشتر بشه و تقریبا
بله.
گفته می‌شود بر اساس برخی گزارش‌ها که امسال 350 فارم پرورش ماهی در 34 ولایت افغانستان ساخته شده است.
بله.
اما در جنوب افغانستان قندهار پیش قدم هست و ولایت هلمند هم فارم‌ها ایجاد شده است.
بله.
و فارم‌هایی که در قندهار ایجاد شده است گوشت آن نسبت به گوشت‌های وارداتی ماهی بهتر هستند و به جایگاه خاص رسیده و جایگاه خاص پیدا کرده در بین خریداران و کسانی که حتی از ولایات هم جوار می‌آید. یعنی نسبت به گوشت وارداتی ماهی که از پاکستان می‌آمد از کیفیت بالا هم برخوردار است. این از یک سو به خودکفایی رسیده است قندهار در این عرصه و از طرف دیگر برای بازار یا مارکت بیکاری یا شغل زدایی در قندهار هم کمک کرده است، چون اکثر جوانان در این ولایت یا در مجموع افغانستان مشکل عمدهش بیکاری هستند و این سلسله و این ابتکار و ایجاد این گونه فارم‌ها با بیکاری هم مبارزه کرده است و تا جای زیاد تعداد قابل ملاحظه از جوانان و مردم این ولایت را مشغول به کار ساختند.
بله. خب آقای زاهد، بازار برای پرورش دهندگان ماهی چطور هست؟ آیا فروش خوب هست و راضی هستن کسایی که مشغول به این کار هستن؟
بازارش خوب است و پررونق هستن. ماهی یا بازار این گونه فروشات یا گوشت ماهی در افغانستان یک جایگاه خاص خود دارن. این تقریبا زیاد ربطش هم با اقتصادم داده نمیتوانیم با آن که مسئله اقتصادی هستن، اما به هر قیمتی که باشن اینجا در ولایات مختلف افغانستان یک غذای بسیار مشهور هستن و
بله.
مردم هرچند سطح اقتصادش هم که پایین باشد بعد از یک وقفه خانواده ها اینجا تعامل دارند که این گونه هتل ها یا ماهی پزی ها می روند و گوش ماهی را استفاده می کنند.
بله.
یعنی با این معنا که بازار پررونق و خوب دارند و دکانداران و هتل ها و ماهی پزی هایی که این فروشات را به بازار یا مردم عرضه می دارند از کسب و کار خود از فروشات خود راضی هستند و ای به این معنانه که شاید افغانستان اقتصادش پایین هستند یا تولید و ایجاد این زیاد فارم‌ها شاید مارکتینگ یا فروشات ضعیف باشند.
بله.
این بر اساس تقاضای بازار هستند که بازار تقاضای زیاد دارد، حتی از کشورهای خارجی و بازارهای افغانستان، حتی در شرق افغانستان در جلال آباد هم که بازار بسیار بازار پررونق هستند، حتی مردم به این که این ماهی مربوط به آب افغانستان یا بازار یا مناطق شرقی افغانستان هستند از کابل و ولایات دورافتاده برای اردن ماهی به این ولایت میرود، در حالی که بازار به حد رونق یافته است و نام ماهی افغانستان حتی از کشور چین به بازار و هتل‌های افغانستان میاد.
بله. تشکر از زاهد و خدا نگهدار.
کامیاب باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. رسیدیم از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، یم از برنامه انعکاس بود که تقدیم حضورتان شد، اما رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو بری در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر
بشود
بدعت در دین در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. حتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
دانایی
تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن مسرز علیه السلام پذیرا باشید. با یک دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطل می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدن چرا ما انسان ها همیشه ناشکری می کنیم، لطفاً توضیح دهید. خواهر دیگری هم پرسیدند آیا ذکر گفتن بدون تکان خوردن لب درست است یا خیر؟ و برادر محترمی هم پیامک زدن پرسیدند حکم کسی که خودکشی کرده چیست و آیا برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده احتمال بخشش هست یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، شکر به معنای سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمتهای خداوند است. علمای اخلاق شکر را به سه قسم زبانی، قلبی و عملی تقسیم می کنند. شکر زبانی شکری است که فرد با زبان خود کلماتی که بیان کننده تشکر از خداوند است بر زبان جاری کند، مانند الحمدلله و شکرن لله. از جمله مستاخهای شکر زبانی اظهار عجز و ناتوانی از شکر الهی در برابر نعمتهای اوست. امام موسی کاظم علیه السلام در این باره می‌فرماید کسی که بر نعمتی حمد خدا را کند و الحمدلله بگوید او را شکرگزاری کرده است و این حمد او از آن نعمتی که به او داده افضل و بالاتر است. شکر قلبی شکری است که انسان با قلب و روح خود از نعمتهایی که خدا به او داده ابراز خوشنودی و سپاسگزاری کند. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که خداوند به وی نعمتی را عطا می فرماید و دل او عارف و آگاه است که آن نعمت هدیه الهی است، با همان معرفت قلبی شکر نعمت را به جا آورده است. روایت شده است که پیامبر خدا موسی کلیم علیه السلام در مناجات خود به پیشگاه خداوند عرض کرد بارالها، آدم را به دست خود آفریدی، در بهشت خودت او را جای دادی، هوا را به همسریش برگزیدی، او چگونه تو را شکر نمود؟ خداوند فرمود آدم دانست که همه آن نعمتها از من است و او با این معرفت و آگاهی شکر مرا به جای آورد. و سومین نوع شکر یعنی شکر عملی به کار بردن هر نعمت به جای خود است. برای مثال چشم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است و شکر عملی آن این است که با چشم آثار عظمت الهی را در عالم هستی مشاهده کنیم و با دیدن آفریده های خدا معرفت خود را به او زیاد کنیم. کفران این نعمت نیز آن است که آن را به گناه آلوده کنیم. شکر عملی زبان بیان حقیقت و راز و نیاز با خدا و کفران آن آلوده کردن آن به دروغ، غیبت و تهمت است. سال اول برنامه را پرسان میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. استاد عزیز سلام بر شما. خواهر محترمی پرسیدن چرا ما انسان ها همیشه ناشکری میکنیم و شکر خدا را به جا نمی آوریم. لطفا توضیح دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در قرآن هم داریم که انسان کفوره، کفور همون ناسپاسه که در قرآن انسان ها رو به عنوان کفور، نوع انسان ها اینجوری هم متاسفانه که ناسپاس هم. عمده علتش عدم علم و معرفت. وقتی که انسان خودشو نمیشناسه، خداشو نمیشناسه و نعمت و لطف خدا رو نمیشناسه، این باعث میشه که انسان کفران نعمت میکنه. عظمت نعمت رو خبر نداره، نعمت براش مجهوله، قدر نعمت براش مجهوله، طبعا سپاس هم نداره دیگه. مثلا امنیت که الان ما داریم که از نعمت هایی است که قدرش رو نمیشناسیم. پیغمبر فرمودن نعمتان مجهولتان، دو نعمت هن که مردم قدرش رو نمیشناسن. معرفت مردم نسبت به این نعمت ها کمه. نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، یکی نعمت سلامته که انسان چون همیشه سالمه نمیفهمه که سلامت نعمت بزرگیست، یکی هم نعمت امنیته. و اگه ما مثلا به جای اینکه در ایران باشیم در افغانستان بودیم، اون وقت این نعمت بزرگ امنیت رو کاملا درک میشدیم که چیه. این نشناختن نعمت، نشناختن خدا و نشناختن خودمون که چقدر ضعیفیم و چقدر محتاجیم، این باعث میشه که انسان نفرت نسبت به نعمت ها ناسپاس باشه. و دوم در واقع کار نکردن رو اخلاق و رو رفتار ماست. برای اینکه انسان شاکر بشه باید کار کنه، این یکی. و دوم اینکه انسان باید تمرین شکر کنه و تمرین سپاسگزاری بکنه. و راهش هم اینه که انسان از بندگان خدا تشکر کنه. تمرینش راهش اینه، اگر شما به بنده عنایت کردی، خدمتی کردی، من تشکر کنم از شما. زن از شوهرش تشکر کنه، شوهر از خانمش تشکر کنه، این دوتا از فرزندانش تشکر کنن، فرزندان از پدر و مادر تشکر کنن. اگر این فرهنگ سپاسگزاری در خود در بین ماها به وجود بیاد، وقت یواش یواش از خدا هم که همه نعمت ها از اوست ما شاکر خواهیم بود. ولی وقتی در بین خودمون این اخلاق جا نیفتاده، این فرهنگ جا نیفتاده که اگر نعمتی به ما رسید از صاحب نعمت باید تشکر کرد، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اگه این نعمت جا افتاد تمرین کردیم بعد یواش یواش اون وقت شاکر و سپاسگزار خواهیم شد. البته قلیل من عبادی الشکور، حقیقت اینه که همیشه کم بودن شاکران، ولی ما باید تلاش کنیم که جزء سپاسگزاران باشیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، برخی از ما به شکل‌های مختلف دعا می‌کنیم. سخن گفتن با خدا آزاد است، ولی چگونه سخن گفتن را به ما آموزش دادند تا بهتر به حاجت و مقصود خود برسیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودند دعا دو جمله است. جمله اول نام‌های مقدس الهی است، یا الله و یا رحمان و یا رحیم. جمله دوم ثبت قلبی علی دینک، خدایا دستم را بگیر، دلم را بر دینت پا بر جا بدار که این شبه ها بر من اثر نکند. روایت است که حضرت علی علیه السلام برای کسانی که می‌خواستند عاقبت بخیر شوند دعا می‌فرمودند که خدا تو را در دین ثابت قدم نگاه دارد. ثبات قدم در تقوا و حمایت از دین و پیشوایان دینی نخستین عامل عاقبت بخیر است.
سوال بعدی برنامه را هم از استاد محمدی میپرسیم. استاد، خواهر محترمی پیامک دادن و گفتند که آیا ذکر گفتن بدون تکان خوردن لب درست است یا خیر؟ بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
ما ذکر دو نوع داریم. یک نوع ذکر لفظیه، خب که انسان باید به زبان بگه لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. یک ذکر قلبیه که انسان قلب، چون ذکر معنی یاد خداست، قلب انسان به یاد خداست. و بالاترین ذکر اینه که انسان اگر در معرض گناه قرار گرفت به یاد خدا بیفته و از گناه پرهیز کنه. این بالاترین مصداق ذکره. امام فرمود که ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن نیست، گرچه اینم ذکره. اصل ذکر اینه که انسان وقتی در معرض گناه قرار گرفت به یاد خدا بیفته و از گناه خودشو حفظ کنه. خب این پس ذکر دو نوع شد، ذکر لفظی و ذکر معنوی، یا ذکر قلبی و ذکر قالبی. یه نکته که خب این خودش یکی از اقسام ذکرها، بله همون ذکر قلبیه که لب انسان هم تکون نمیشه، نمیخوره. بعضی از ذکرها هم هست که لب انسان تکون نمیخوره، ذکر لفظی ها، ولی لب انسان تکون نمیخوره، مثل لا اله الا الله. این ذکر در این حال که ذکر لفظیه ولی لب هم تکون نمیخوره.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
عزیزان، خودکشی کشتن یک انسان است. قرآن در آیات گوناگون این مسئله را با اهمیت فوق‌العاده ذکر کرده است، تا آنجا که قتل بی دلیل یک انسان را شبیه کشتن تمام مردم روی زمین معرفی می کند. آن کس که انسانی را بدون اینکه قاتل باشد و یا در زمین فساد کند بکشد، گویا همه مردم را کشته است. از این رو تفاوت بین خود انسان یا فرد دیگر نیست. اما در صورتی که شخصی دست به خودکشی میزند، به گونه ای باشد که اصلا متوجه کاری که انجام میدهد نیست و در آن حال خیر و صلاح و منفعت و خسارت خیش را تشخیص نمیدهد و کارش از روی جنون و خارج از مدار عقل و اختیار باشد، تکلیفی ندارد، زیرا محور تکالیف عقلی است و گناهی بر وی نمی باشد. فردی که دست به خودکشی میزند و بداند که چی میکند، بیشک مورد عذاب الهی قرار خواهد گرفت. فردی که خودکشی کرده است، چون با این عمل مهلت استغفار را هم از دست داده، برای این گناه دچار عذاب الهی می شود. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترمی از استاد محمدی پرسیدند که حکم کسی که خودکشی کرده چیست و آیا برای کسی که بی اختیار خودکشی کرده احتمال بخشش هست یا خیر؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول اینکه دوستان توجهش بشن، خودکشی گناه بسیار بزرگی است. در قرآن داریم که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیما. خودتون رو نکشید. چرا؟ چون خدا به شما مهربانه و اگر خودتون رو بکشید در واقع رحمت خدا رو خلاف رحمت خدا عمل کردید. خدا اینقدر به شما مهربانه که حتی نمیخواد شما خودتون رو بکشید. و امام باقر فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه، اما خودشو نمیکشه. که از این باید فهمیده میشه که انسان باید تا مرز خروج از ایمان پیش بره که بخواد خودش رو بکشه. بنابراین هر کس کسی نباید فکر این کارا تو مخیله خودش راه بده، فکر این که مثلا من، چون بعضی ها خیال میکنن که حالا اگه خودشونو کشتن مثلا زندگی خوبی خواهند داشت، در حالی که از چاله در میاد به چاه میفته. در دنیا هر گرفتاری که داشته باشه، هر عذابی که داشته باشه و هر مشکلاتی که داشته باشه، یک هزارم بلکه یک میلیونم عذاب برزخ هم نمیشه، چون به معنی خودش کشت اونجا تو عذاب دیگه، چون آدم کشته، اونم آدم بی گناه. ما ممکن نسبت به دیگران گناه کرده باشیم، نسبت به خودمون گناه نکردیم که. هیچ کسی برای خودش کاری نکرده، ممکن دیگران زده باشه، ممکن برای دیگران مثلا غیبت کرده باشه. ما خود انسان که بر علیه خودش کاری نکرده که. یه چین انسان بیگناهی رو کشته و این گناه گناه بزرگیست. بنابراین کسی خیال نکنه که حالا مثلا با دست به انتحار زدن مثلا فرض بفرمایید که حالا راحت میشه. نه راحت نمیشه، هزاران بار گرفتارتر خواهد شد. نکته دوم این که بله خب اگر واقعا کسی از دنیا بره، اگه بخواد احتمال مؤمن بودنش نباشه، نباید تو قبرستان مسلمان ها دفنش کنن. کفن و دفنش جایز نیست، نماز خوندن برش جایز نیست، در حالی که کسانی که خودکشی میکنن از لحاظ شرعی ما همه این احکام رو برشون مترتب میکنیم، یعنی نماز میکنیم برشون، غسلشون میدیم، کفنشون میکنیم، تو قبرستان مسلمان ها دفنشون میکنیم. یا یعنی اینکه چه بسا از اون زمانی که دست به خودکشی زد بعد پشیمون کرد، هنوز هم که نمرده، هنوز هم زنده هست و نمیدونه حالا حتما خواهد مرد یا نخواهد مرد، چه بسا تو این فاصله توبه کرده باشه، که اگه توبه کرده باشه خدا رو خواهد بخشید. دست به خودکشی زد، این گناهه، این گناه باقی میمونه، اما دیگه گناه خودکشی نداره، گناه اقدام به خودکشی داره. همین که توبه کرد چه بسا خدا